باشد. شب آرامی را برتان آرزومند هستیم و شما را تا فردا و سلامی دوباره به خدای بزرگ و منان می سپاریم. شب خوش، خدا نگهدار.
آغاز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و درود خدمت شما دوستان شنونده و همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را دارم تا پایان ساعت برنامه های این رادیو در خدمت شما عزیزان باشم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
الله اکبر بسم
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل
صدق الله العظيم.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز یک شنبه 13 مهر ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 12 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و برابر با 5 اکتبر سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار سیاسی را خواهید شنید. برنامه بعد تقویم تاریخ خواهد بود. سپس گلچین نواهنگ به سمع شما رسانده خواهد شد. برنامه بعدی پرتو از آفتاب خواهد بود. سپس آسیای مرکزی در هفته به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار سیر در هنر ایران را میشنوید. بعد از آن سیره نبوی را خواهید شنید. سپس تکرار اقتصادی تاجیکستان به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن تکرار سخنرانی معرفتی را خواهید شنید. برنامه بعدی تکرار ما و مخاطبان خواهد بود. بعد از آن برنامه سیاسی را میشنوید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما حکایت های ادبی از این را هم خواهید شنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
پوتین با دوشنبه می رود افغانستان محور رایزنی های منطقه ای. ادامه پشتیبانی و حمایت ها از ناوگان آزادی سمود و عراقچی توافق قاهره دیگر اعتبار ندارد. با نام یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی استاد خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پنجشنبه این هفته به تاجیکستان سفر میکند. سفیر روسیه در تاجیکستان سفری قریب الوقوع ولادیمیر پوتین به دوشنبه را رویداد راهبردی خوانده و گفته که افغانستان در صدر دستور کار این رویداد قرار دارد. سمیون گریگوریف سفیر فدراسیون روسیه در تاجیکستان اعلام کرد که سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه در تاریخ 9 اکتبر از جمله مهمترین تحولات سیاسی و منطقه‌ای خواهد بود. با گفته او این سفر بازتاب دهنده اهمیت روابط مسکو و دوشنبه و نشانه از اعتماد کرمل به نقش تاجیکستان در حفظ ثبات منطقه‌ای است. گریگوریف در گفتگو با خبرگزاری تاس روسیه گفت که مسئله افغانستان در محور رایزنی های دو طرف قرار دارد و مسکو خواهان گسترش هماهنگی با تاجیکستان هم در سطح دو جانبه و هم در چارچوب سازمان همکاری شانگهای است. او با اشاره به همکاری های امنیتی میان دو کشور از تماس های منظم میان نهادهای دفاعی روسیه و تاجیکستان خبر داده، گفته است که این همکاری ها شامل تقویت پایگاه نظامی 201 روسیه در خاک تاجیکستان و مشارکت در نوسازی ساختارهای نظامی این کشور می شود. سفیر روسیه همچنین پایگاه 201 را یکی از ستونهای اصلی امنیتی منطقه‌ای دانست و نقش آن را در چارچوب سازمان پیمان امنیتی جمعی کلیدی توصیف کرده است. سفر پوتین به دوشنبه در شرایط انجام می شود که تحولات افغانستان همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی قدرت‌های منطقه‌ای است. مسکو همچنین از طریق پایگاه نظامی خود در تاجیکستان تلاش دارد موازنه امنیتی در منطقه را حفظ کند. سفر پوتین می تواند زمینه ساز تقویت مواضع مشترک در قبال افغانستان باشد. رئیس جمهوری روسیه در پیام به همتای تاجیکستانی بر ادامه روند روبروشت میان دو کشور تاکید کرد. با گزارش تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه پیام تبریکی به مناسبت تولد امام‌علی رحمان همتای تاجیکستانیش ارسال کرد. بر اساس این پیام که در وبسایت ریاست جمهوری روسیه منتشر شده است، پوتین اظهار داشت که دو کشور با همکاری فعال بر مسائل کنونی ادامه خواهند داد. رئیس جمهوری روسیه نوشت: شما تلاش‌های شخصی قابل توجه را برای توسعه همکاری‌های استراتژی و اتحاد میان کشورهایمان انجام دادید و البته ما با تلاش مشترک برای همکاری بر مسائل جاری دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی ادامه خواهیم داد. پوتین همچنین ابراز اطمینان کرد که دیدار دو جانبه میان رهبران دو کشور در شهر دوشنبه سازنده و با ثمر خواهد بود. وزیر دفاع ایران با اشاره به تحرکات نظامی برخی کشورها از جمله ترابری تجهیزات از سوی آمریکا در منطقه بر آمادگی دائمی نیروهای نظامی ایران تاکید کرد و گفت این آمادگی بخشی از وظیفه همیشگی نیروهای مسلح است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران چهارشنبه هفته پیش همراه هیئت بلندپایه به ترکیه سفر کرد. گفتگوی امیر عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران را با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در انکاره پایتخت ترکیه میشنوید.
پایتخت ترکیه خدمت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هستیم در سفری که ایشون به همراه یک هیئت عالی رتبه به این کشور داشتن و دیدار داشتن با وزیر دفاع ملی کشور ترکیه، همچنین رئیس ستاد کل ارتش این کشور. خیلی خوش آمدین آقای وزیر، خیلی خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم. خدا قوت میگم خدمتتون. از دستاوردهای سفر به ترکیه شروع کنیم، دیدارها چطور بود؟
خب مدت ها بود ما در این سطح بین دو کشور سفر انجام نشده بود. این بار وزیر دفاع ملی ترکیه دعوت کرده بودن از ما. در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای هم دو تا رئیس جمهور با هم ملاقاتهایی داشتند، در مسائل مختلف گفتگوهایی داشتند و اونجا هم به نظر می رسید که نیاز در حوزه دفاعی نظامی و امنیتی هم ما تبادل نظر کنیم. بنابراین مجموع اینا باعث شد ما یک سفری رو به کشور ترکیه انجام بدیم و در موارد متعدد و موضوعات متعدد منطقه جهان اسلام بین المللی با هم تبادل نظر کنیم. به هر حال ما ترکیه یکی از مهمترین کشورهای همسایه ماست. جمهوری اسلامی ایران هم از دید کشور ترکیه اهمیت بسیار زیادی داره. هر دو تاثیرگذار هستیم در معادلات بین المللی، معادلات منطقه‌ای و جهان اسلام. همکاری و هماهنگی بین این دو کشور بسیار تاثیرگذار است در برقراری صلح و ثبات در منطقه.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. فیلمی سینمایی ماهی در شست یا ماهی در قلاب ساخته مشترک ایران و تاجیکستان در کنار 12 فیلمی دیگر در بخش پانورامای 30 جشنواره بین‌المللی فیلم اشلینگل که در شهر کیمینیتزی آلمان برگزار می شود و از جمله جشنواره های معتبر فیلم های کودک و نوجوان و شمار می رود نخستین نمایش جهانی اش را تجربه کرد. محی‌الدین مظفر کارگردان فیلم با اشاره به آن که این اولین بار است که فیلمی از تاجیکستان در این جشنواره مورد پذیرش قرار گرفته گفت حضور فیلمی مشترک ما با ایران گام مهم برای سینمای تاجیکستان به شمار می رود. کارگردانی ماهی در قلاب که با همراه عبدالله عبدالرحیم زاده بازیگری کودک فیلم در روزهای برگزاری مهمان جشنواره اشلینگل بود اضافه کرد استقبال خوبی از نخستین اکران جهانی فیلم را شاهد بودیم و برای ما بسیار جالب بود که برخی تماشاگران با فیلم اشک می ریختند. ماهی در قلاب محصول سال 2025 است. در این فیلم ایفای نقش های اصلی را خورشید مصطفایف و سیاره سفر و دو بازیگری مطرح تاجیکستانی عهده دارند. عبدالله عبدالرحیمزاده استعداد نوجوانی بازیگری تاجیکستان که کارگردان برای نخستین بار در این فیلم معرفی کرده نیز ایفای نقش دلیر در این اثر است. تولید فیلم ماهی در قلاب از اردوبهشت 1403 آغاز و اردوبهشت امسال با تعامل نزدیک عوامل ایرانی و تاجیکستانی به پایان رسید و آماده نمایش شد. فیلمی که در لوکیشن ها و مناظر طبیعی تاجیکستان فیلم برداری شده و تمامی مراحل پس از تولید آن در ایران و به دست هنرمندان ایرانی به سرانجام رسیده است. هفته مینیاتور ایرانی در روسیه برگزار شد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
نگارگری یا مینیاتور هنر تصویرسازی ظریف و دقیقی است که پس از ظهور اسلام در ایران پا گرفت و امروزه مشتاقان بسیاری در سرتاسر جهان دارد. هفته مینیاتور ایرانی در روسیه فرصتی برای علاقمندان به این هنر فراهم کرد تا از دست هنرمند استاد اسمتی طبیعت و دنیای خیال را به هم گره بزنند.
ماستر کلاس خیلی جالب و مفید بود.
فکر میکنم که مینیاتور خیلی خیلی قشنگه.
ایران تو вообще великая страна.
ایران واقعا کشور فوق‌العاده است. و من امروز از هنر اصیل مینیاتورهای ایرانی لذت بردم. ایران تمدن بزرگ و با عظمتی دارد و هنر ایرانی سرشار از ذوق و سلیقه است.
من خودم موقعی که می اومدم باورم نمی شد که این همه مشتاق به هنر نگارگری و فرهنگ ایرانی توی اینجا وجود داشته باشه. نتیجه کار ما اینه که این هنرمندان یا این کسانی که وارد این ورکشاپ ها میشن بیشتر با هنر نگارگری آشنا بشن.
هفته مینیاتور ایرانی به همت بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در روسیه برگزار شد.
حامیان فلسطین در کشورهای مختلف به خیابان آمدند تا حمایت خودشان را از ناوگان سمود برای شکستن محاصره غزه اعلام کنند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما.
کشتی‌های کوچک و قایق‌های بادبانی که از حرکت باز ماندند، جمعیت‌ها در خیابان به حرکت درآمدند. فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، بلژیک و جاهای دیگر اروپا تا آسیا و آمریکا. قایق‌هایی که تنها چند بسته کمک امدادی می توانستند حمل کنند، همان اول راه هدف قرار گرفتند یا بعداً توقیف شدند. تنها می خواستند محاصره غزه را بشکنند.
ما 52 قایق به راه انداختیم با 500 خبرنگار، امدادگر و فعال از 44 کشور. رژیم اسرائیل 15 قایق را هدف قرار داد و قایق فرماندهی را با عملیات خرابکاری از کار انداخت. بقیه هم توقیف شدند.
بعضی رسانه ها اعلام کرده بودند اسپانیا و ایتالیا با نافهایشان از کشتی های انسان دوستانه حمایت می کنند. در این کشورها و کشورهای دیگر ده ها تن از تظاهر کنندگان حامی غزه بازداشت شدند. در غزه روزانه ده ها تن بر اثر حملات رژیم صهیونیستی یا نرسیدن دارو، غذا و امکانات اولیه به شهادت می‌رسند. ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی اما هیچگاه متوقف نشده است.
Participe à une manifestation pour dénoncer le génocide à Gaza.
من به تظاهرات اومدم تا به نسل‌کشی در غزه اعتراض کنم. دولت فرانسه میخواد ما رو فریب بده. درباره حمایت از فلسطین فقط حرف میزنه ولی برای اسرائیلی‌ها سلاح میفرسته.
در فرانسه حامیان فلسطین در تظاهرات خود تحریم رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. پایان بخش تظاهرات فرستادن بادبادک به هوا به یاد کودکان فلسطینی بود. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه توافق قاهره دیگر اعتبار ندارد، اقدام آمریکا و 3 کشور اروپایی را برای بازگرداندن تحریم‌های پایان یافته شورای امنیت غیر قانونی دانست. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک با سفرا، کارداران و رؤسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران از سرگیری این تحریم‌های شورای امنیت را غیر قانونی می‌داند. شنونده اخباری ورزشی باشد. مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا مرکزی کاوا به میزبانی ازبکستان که از 9 مهر ماه آغاز شده امروز به ایستگاه پایانی رسید و با قهرمانی تیم ایران همراه شد. امروز یکشنبه مسابقات رده‌بندی و فینال برگزار شد که تیم زنان ایران در فینال توانست ازبکستان را شکست دهد. در مسابقه رده‌بندی نیز تیم های قرغیزستان و تاجیکستان به مسافه یکدیگر رفتند که تیم قرغیزستان به مقام سوم مسابقات رسید. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران 24 بازیکن را برای بازی مقابل تیم‌های روسیه و تانزانیا به اردوی مهر ماه این تیم دعوت کرد. بر اساس اعلام امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی برای اردوی مهر ماه و دو دیدار دوستانه برابر روسیه و تانزانیا به تیم دعوت شدند. این بازیکنان بدون احتسابی بازیکنان احتمالی دعوت شده از تیم‌های چادر ملویی اردکان و استقلال به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند و پس از بازی این دو تیم فهرست تیم ملی ایران برای دو دیدار دوستانه برابر روسیه و تانزانیا تکمیل خواهد شد. همچنین سید مجید حسینی، محمد حسین کنعانی زادگان، علی قلی زاده، مهدی قایدی و سردار آزمون هم به دلیل آسیب دیدگی نمی توانند تیم ملی را در این اردو همراهی کنند. در پایان توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنیم. پوتین به دوشنبه میرود، افغانستان محور رایزنی های منطقه‌ای. ادامه پشتیبانی و حمایت ها از ناوگان آزادی سمود. و عراقچی توافق قاهره دیگر اعتبار ندارد. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شب خوش، خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادند. هم اکنون تقویم تاریخ را خواهید شنید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، شب شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 13 مهر سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 12 ربیع الثانی سال 1447 هجری قمری و مطابق با 5 اکتیبر سال 2025 میلادی است. ۱۳۱۵ سال پیش در روز 12 ربیع الثانی سال 132 هجری قمری، ابوالعباس عبدالله ابن محمد معروف به صفاح اولین خلیفه عباسی بر مسند خلافت نشست. شایان ذکر است عباسیان با همکاری ابو مسلم خراسانی و سپاه او، مروان دوم آخرین حاکم اموی را به قتل رساندند و حکومت امویان را سرنگون کردند. اما بنی عباس نیز مانند امویان سالها با ستمگری بر جان و مال مردم کشورهای اسلامی سلطه یافتند و تا سال 656 هجری قمری حکومت کردند. ۳۱۲ سال پیش در روز 5 اکتیبر 1713 میلادی، دنیس دیدرو مؤلف اولین دایره المعارف جهان در شهر لانگر فرانسه متولد شد. وی بیان که تحصیلاتی در رشته مشخصی داشته باشد، بر اثر همت و پشتکار خود به زبانهای لاتین، انگلیسی، ایتالیایی و علم ریاضیات تسلط یافت و در فلسفه، هنر و ادبیات صاحب نظر گردید. دیدرو در جوانی به جرم نگارش مقالاتی درباره تکامل که حدود یک قرن بعد توسط چارلز داروین، طبیعیدان انگلیسی، کامل و اثبات شد، محکوم به زندان گردید و پس از آزادی از حبس تصمیم گرفت با همکاری عده‌ای از نویسندگان فرانسوی دایره المعارفی را بنگارد. به منظور آنکه این دایره المعارف شامل مطالب واقعی با جنبه‌های متعدد باشد، قسمت‌های عمده‌ای از اندیشه‌های فلسفی که مخالف رهبران کلیسا بود در آن چاپ شد که پس از آن انتشار جلد اول آن چاپ مجدد و ادامه کار آن ممنوع گردید. با این حال دیدرو با سختی و زحمت و به تنهایی به مدت 20 سال به تکمیل این دایره المعارف پرداخت و آن را به طور پنهانی چاپ و منتشر کرد. دایره المعارف دیدرو به عنوان اولین دایره المعارف جهان، آکنده از آزادی خواهی و مخالفت با زیاده روی های مقامات کلیسا، دستگاه های قضایی و حکومت وقت بود و نوید استقلال، آزادی، مشروطیت و حقوق می داد. ۱۶۱ سال پیش در روز 5 اکتیبر سال 1864 میلادی، لویی لومیر، شیمیدان و صنعتگر فرانسوی متولد شد. وی به همراه برادرش آگوست در سال 1895 میلادی دستگاهی ساخت که به کمک آن برداشتن تصویرهای متعدد و ثبت حرکات امکان پذیر شد. لومیر در همین سال با نمایش فیلم ورود قطار به ایستگاه اولین قدم را بر پرده سینما برداشت و اولین فیلم خود را نشان داد. لومیر در همین سال با نمایش فیلم ورود قطار به ایستگاه اولین فیلم را بر پرده سینما نمایش داد و هنر هفتم را پایه‌ریزی کرد. وی در سال 1948 میلادی درگذشت. شصت سال پیش در روز 13 مهر 1344 هجری خورشیدی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران از ترکیه به عراق منتقل شد. وضع بحرانی و در حال انفجار کشور که از ادامه تبعید رهبر نهضت اسلامی ایران ناشی میشد از یک سو و عدم تمایل دولت ترکیه به ادامه زندانبانی خود از سوی دیگر رژیم پهلوی را بران داشت که تبعیدگاه امام را تغییر دهد. از این رو طی مذاکره سری با دولت عراق در قبال این تعهد که دولت ایران دخالتی در سرنوشت، آزادی و مدت اقامت امام در عراق نداشته باشد، عراقی ها با انتقال امام به عراق موافقت نمودند. ورود امام در 13 مهر 1344 خورشیدی به عراق پس از 11 ماه اقامت در ترکیه که ابتدا به صورت ناشناس انجام گرفت، استقبال گرم و پرشور و بی سابقه ای را به دنبال آورد. حضرت امام پس از یک توقف کوتاه در کاظمین برای زیارت مرقد مطهر امام هادی علیه السلام و امام حسن عسکری سلام الله علیه رهسپار سامرا شدند و با استقبال باشکوه مردم و حوزه علمیه سامرا مواجه گردیدند. روز بعد کربلا یک پارچه برای استقبال از امام آماده شد و ایشان یک هفته بعد با استقبال بی سابقه مردم و حوزه علمیه نجف وارد این شهر شدند. هدف رژیم شاه از تغییر محل تبعید امام آن بود که با توجه به شرایط خاص و سنتی حوزه علمیه نجف که هر تازه واردی در آن هضم می شد، آوازه امام را از این طریق به خاموشی بکشانند. اما حضرت امام با ادامه مبارزات خود رهبری نهضت اسلامی را به شکلی دیگر پیگیری کرده، به طوری که رژیم بغداد مجبور به ایجاد فشار علیه ایشان و فراهم کردن زمینه‌های خروج امام از این کشور گردید. و 47 سال پیش در روز 13 مهر سال 1357 هجری خورشیدی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی از عراق به پاریس هجرت کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هنگامی تصمیم به این هجرت تاریخی گرفت که رژیم سابق عراق در صدد برآمد از مبارزات ایشان علیه رژیم شاه جلوگیری کند. دولت وقت عراق که در حفظ روابط خود با رژیم شاه می‌کوشید، از امام رحمت الله تعالی علیه خواست از هر گونه فعالیت سیاسی و تبلیغاتی علیه رژیم شاه خودداری کند. اما حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پاسخ فرمودند، این تکلیف شرعی است که متوجه من است و من هم اعلامیه می نویسم و هم در موقعش بر منبر صحبت می کنم و هم نوار پر می کنم و به ایران می فرستم. این تکلیف شرعی من است و شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید. سرانجام در پی تشدید فشارهای رژیم بعث عراق و مخالفت کویت با ورود امام به این کشور، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در چنین روزی به پاریس هجرت کرد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 13 مهر سال 1404 هجری خورشیدی و مطابق با 5 اکتبر سال 2025 میلادی. از همراهی یکایک شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستانی شنونده، آنچی که شنیده تقویم تاریخ بود. در این لحظه گلچین نواهنگ را خواهید شنید.
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان برنامه نواهنگ. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان می‌شنوید. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. این برنامه عبدالوهاب شهیدی. عبدالوهاب شهیدی با اجرای بیش از 230 برنامه از فعالترین هنرمندان برنامه گلها بوده و رتبه سوم بیشترین برنامه موسیقی در گلها را دارد. عبدالوهاب شهیدی در اجرای آوازهای محلی نیز پیشرو بوده است. اجرای آوازهای محلی در میان آثار عبدالوهاب شهیدی نقش برجسته‌ای دارند. از آوازهای محلی او میتوان به تصنیف زندگی اشاره کرد که مربوط به آهنگی محلی بر روی شعری از هما میرافشار در دستگاه ماهور است و با تنظیم فرامرز پایور اجرا شده است. عبدالوهاب شهیدی همچنین تصنیف‌های دیگری مانند یار بیوفا و آیسوزه و همچنین وی قطعات قدیمی سرشناسی چون آثار عارف قزوینی را نیز اجرا کرد که از میان آنها میتوان به تصنیف‌های گریه را به مستی بهانه کردن و گریه کن که گر سیل خون گریی اشاره کرد.
دوستانی شنونده، پرتو از آفتاب آماده پخش است. از شما دعوت میکنم بشنوید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
این غنی‌سازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن، ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. تا اینجا توانستیم پیش ببریم. ما یکی از 10 کشور دنیا هستیم که این توانایی رو داریم. یعنی من به شما عرض کنم در میان 200 و چند کشور دنیا 10 تا کشور هستن که قادرن غنی‌سازی کنن. یکی از این 10 کشور ایران اسلامی است و دیگران اون 9 کشور دیگه البته بمب هسته‌ای هم دارن. ما هستیم که بمب هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت و بنا نداریم که از سلاح هسته‌ای استفاده کنیم، اما غنی‌سازی رو داریم. 10 کشور، ما یکی از 10 کشور این صنعت سرآمد محسوب میشه و این دانشمندانی که عرض کردم بنیان این کار رو گذاشتن، مبالغ زیادی پیش بردن، اما کار مهمترشون عبارت بود از تربیت افراد فراوانی در این راه. ما امروز در کشور 10 دانشمند و استاد مبرز، این گزارشی است که صاحبان قضیه به ما دادن، یعنی یه گزارش متقن و موثق است. 10 دانشمند و استاد مبرز، صدها دانش پژوه و هزاران تربیت شده گروه‌های هسته‌ای در رشته‌های گوناگون مرتبط با این موضوع در حال فعالیت همین الان. حالا اینا اومدن تأسیسات فلانجا و فلانجا رو بمباران کردن. مسئله اینه، این علم، علم از بین رفتنی نیست. علم با بمب و با تهدید و با این چیزا از بین نمیره، این وجود داره. عرض کردم، تکرار میکنم، 10 دانشمند مبرز، استاد مبرز و ماهر، صدها دانش پژوه و هزاران تربیت شده برای کارهای مختلف هسته‌ای که حالا در مورد مثلا فرسون که درمان، من در کاربردهای هسته‌ای درمان را اسم نبردم. درمان یکی از موارد مهم کاربرد غنی‌سازی هسته‌ای است. در رشته‌های مختلف درمان عده زیادی مشغول هستند. در بخش کشاورزی همینجور، در بخش صنعت همینجور، در بخش کارهای گوناگون مختلف همینجور مشغول کار هستند و دارن تلاش می‌کنند.
یارانی همراه، در این لحظه آسیای مرکزی در هفته را خواهید شنید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خانم خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. نمایندگان ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان روزهای 13 و 14 اکتبر در شهر باکو گرد هم می آیند تا درباره تقویت همکاری های منطقه‌ای در حوزه های حمل و نقل، انرژتیکا و گمرک گفتگو کنند. این حضور سه جانبه با حضور فرزانه صادق وزیر راه شهرساز ایران، شاهین مصطفی معاون سروزیر جمهور آذربایجان و الکسی اورچک معاون سروزیر فدراسیون روسیه برگزار خواهد شد. در دستور کار این نشست رشد همکاری ها در زمینه حمل و نقل و لجستیکی، انرژتیکا و امور گمرکی قرار دارد. این حوزه ها نقش کلیدی در تقویت پیوندهای اقتصادی و زیرساختی میان سه کشور ایفا می کند. نشست های سه جانبه میان ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در سالهای اخیر با عنوان بخشی از تلاش های منطقه‌ای برای تقویت همکاری های اقتصادی، ترانزیتی و امنیتی برگزار شدند. این نشست ها معمولا با محوریت رشد کریدور حمل و نقل، انرژتیکا و تسهیل تجارت میان سه کشور برگزار می شود. نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح سروزیران و رئیسان دولت‌های کشورهای عضو و ناظران از جمله سید محمد اتابک وزیر صنعت معدن و تجارت ایران در مینسک پایتخت بلاروسیا برگزار شد و با مصوبات از جمله در زمینه تقویت ترانزیت از جمله در مسیر راهگذر کریدور شمال جنوب که از سرزمین ایران عبور می‌کند همراه بود. بنابر روال جلسات این اتحادیه ابتدا سروزیران و رئیسان دولت‌ها از بلاروس، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، معاون سروزیر ارمنستان با عنوان اعضای اصلی همراه با رئیس هیئت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا در این رویداد در نشست در قالب محدود شرکت کردند. نشست گسترده‌تری نیز با حضور وزیران صنعت، معدن و تجارت ایران، کوبا و سروزیر ازبکستان با عنوان اعضای ناظر برگزار شد. سروزیر جمهوری آذربایجان نیز با عنوان کشور مدعو در این نشست حضور داشت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در این اجلاس گفت روابط تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه با سرعت روزافزون در حال افزایش است. نیکل پاشینیان سروزیر جمهوری ارمنستان در مجمع پارلمانی شورای اروپا خطاب به یکی از نمایندگان اروپایی که از عبارت کریدور زنگزور استفاده کرده بود گفت استفاده از واژگان نامشروع را به شدت محکوم میکنم. نیکل پاشینیان در واکنش به این موضوع از نماینده اروپایی خواست تا قبل از سخنرانی های عمومی اسناد امضا شده در واشنگتن را مطالعه کند. پاشینیان پیشتر نیز از تریبون سازمان ملل متحد از الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان خواسته بود تا توضیح دهد که منظورش از به کار بردن عبارت کریدور زنگزور چیست و تاکید کرده بود که این عبارت در ارمنستان به عنوان یک ادعای ارزی و گفتمان مناقشه آمیز تلقی می شود. میکایل آچاپاهایان اسقف اعظم ارمنستان در بحبوهای شکاف فزاینده بین کلیسای ملی این کشور و دولت با اتهام تحریک کودتا مجرم شناخته شده و به 2 سال زندان محکوم شد. او اتهامات را با انگیزه سیاسی دانسته و رد کرده است. تنش در ماهای اخیر بین نیکل پاشینیان سروزیر ارمنستان و مخالفان که چهره های برجسته کلیسای حواری ارمنی از آنها حمایت میکند افزایش یافته است. منتقدان پاشینیان را پس از موافقت با واگذاری چندین روستای مرزی به جمهور آذربایجان به خیانت به منافع ملی ارمنستان متهم کردند. پاشینیان از این اقدام که منجر به اعتراضات شد دفاع کرد و گفت که هدف از این کارش حل و فصل مناقشه چند دهه بین یروان و باکو بوده است. دادگاه در یروان حکم 2 سال حبس را ضد آجاپاهایان صادر کرد که از ایون در بازداشتگاه به سر می برد. بر اساس کیفری خاص آجاپاهایان در 2 مصاحبه رسانه‌ای خواستار سرنگونی دولت فعلی ارمنستان شده است. شبکه دولتی جمهوری آذربایجان با انتقاد مستقیم از انکاره از سکوت معنادار نهادهای امنیتی ترکیه در قبال کارزار سازمان یافته اطلاعاتی ضد باکو پرده برداشت، در حالی که روابط انکاره و باکو به عنوان الگویی از اتحاد راهبردی معرفی می شود، تحرکات اخیر در فضای رسانه‌ای ترکیه شایبه های جدی در مورد بروز یک جنگ نرم پنهان ضد جمهوری آذربایجان را تقویت کرده است. شبکه دولتی جمهوری آذربایجان در گزارش کم سابقه با انتقاد مستقیم از سکوت نهادهای امنیتی و مبارزه با اطلاعات غلط در ترکیه هشدار داد. کارزار سازمان یافته اطلاعات نادرست ضد باکو با بی‌تفاوتی معنادار انکاره روبرو شده است. بر اساس گزارش شبکه دولتی جمهوری آذربایجان، ماه‌های اخیر شاهد دور جدیدی از انتشار هدفمند اخبار جعلی و اطلاعات مغرضانه ضد جمهوری آذربایجان در برخی از سامانه‌ها و پلتفرم‌های اجتماعی ترکیه بوده است. این روند که در ابتدا از رسانه‌های کم نفوذ و کانال‌های غیررسمی آغاز شد، به تدریج به رسانه‌های جریان اصلی و نزدیک به دولت ترکیه نیز سرایت کرد و همین امر فرضیه تصادفی بودن این حملات را کاملا رد می‌کند. از دید ناظران در باکو این بی‌تفاوتی نمی‌تواند ناشی از اهمال باشد و بیشتر به یک همراهی پنهان با جریان‌های پشت پرده این حملات شباهت دارد. دولت گرجستان با رد دعوت تحقیرآمیز بروکسل برای شرکت در یک نشست وزیران در سطح سفیر اتحاده اروپا را به تلاش برای شعلاور کردن آتش انقلاب در آستانه انتخابات محلی متهم کرد.